أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مقبوله عمر ابن حنظله دو تا ذیل دارد که شاهد حرف ما نبود و ما بحث نکردیم. دیروز اون آقا برادر بزرگوارمون این جملشو فرمودن، اگر مطرح بشه مناسبه. در ذیل فرمود امام بعد از این که فرمود مراجعه کنید به فقیه، اونی که عارف به احکام ماست، فرمود فلیرضا و بهی حکما، راضی بشید به او و قبول کنید حاکمیتشو. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو بر شما حاکم قرار دادم. وقت این جمله رو نظر ایشون بود که توضیح داده بشه. یه عبارت هم قدری عبارت سنگینی است. فرمود فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، اگر کسی اون حکم کرد و قبول نکرد به حکم خدا استخفاف کرده. فانما استخف به حکم الله و علینا رد، بر ما رد کرده، حرف ما رو رد کرده. و راد علینا الراد علالله و هو علا حد شرک بالله العظیم. این عبارت رو در ذیل اون فرمایش امام صادق علیه السلام دارن. عرض کنم که توضیح این مطلب تو ذهن ابتدا اینجور میاد که اذا حکم به حکم ناف، وقتی حکم داد، فلم یقبل من، انما استخف به حکم الله، به حکم خدا استخفاف شده. تو ذهن میاد یعنی حکم این به منزله حکم خداست و ردش رد قول خداست. نه، اینجور نیست. عرض کنم که امام فرمود فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکم، من این فقیه رو، این عالم مجتهد عادل رو حاکم برای شما قرار دادم. و وقتی حاکم شد یعنی وجوب اطاعت دارد. امام او رو به عنوان شخص حاکم ولی امر منصوب کرده، پس واجب الاطاعت. خود امام صادق علیه السلام وجوب اطاعت داره به حکم خداوند. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یکی از مصادیق اولی الامر خود امام صادق است. پس به حکم خداوند اطاعت امام صادق، بما انه اولو الامر من الاولی الامر، حکمش واجب الاطاعت، باید اطاعت کرد. حالا همین امام صادق که حکم او حکم الله است و یجب اطاعتش، فرمود انی جعلته علیکم حاکما، من او رو بر شما حاکم قرار دادم، یعنی اطاعتش بر شما واجب است. و الا ولی امر باشه، حاکم باشه، ولی اطاعتش واجب نباشد، معنا نداره، لغوه. پس اطاعت امام صادق واجب به حکم خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. حکم امام صادق وقتی حکم کردن واجب است اطاعتش. بعد این قاضی هم به ما اینکه حاکم از قبل امام صادق است، اطاعتش واجب است. اگر حکمی کرد، حالا این قاضی است، دو نفر متخاصمین اومدن پیش او، او میگه من 1,000,000 از این آقا طلبکارم، اون منکره، بعد بیانه میاد پیش قاضی، بیانه شهادت میدن، اینم حکم میداد که شما باید 1,000,000 بدی به فلانی، حکم تو به ذالک، حکم داد، این واجب الاطاعه است، باید اطاعت بشه. اگر کسی قبول نکرد، نه تنها حکم قاضی را استخفاف کرده، بلکه حکم امام صادق را استخفاف بش کرده. امام صادق فرمود این واجب الاطاعت، اطاعتش کنید. پس اطاعت این رو که نکردیم، در حقیقت اطاعت امام صادق رو نکردیم. اطاعت امام صادق استخفافش، استخفاف به حکم الله هست، خدا فرمود اطیع او. پس در نهایت رد یا عدم قبول حکم این حاکم استخفاف به حکم الله هست. انما استخف به حکم الله، نه اینکه حکم این قاضی حکم الله است و اگر کسی رد کند استخفاف به حکم الله کرده. یعنی در نهایت این واجب الاطاعه شد به حکم امام صادق. امام صادق واجب الاطاعه است به حکم خدا. پس رد قول این، قبول، عدم قبول این، استخفاف به حکم الله که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول میشه. این مراد از انما استخف به حکم الله، یعنی در نهایت، در نتیجه وقتی شما قول این قاضی رو رد کردید، قبول نکردید، استخفاف به حکم خدا کردید.
از آمدشم خطر باشه، طرف باید ایمان که به هر حال منصوب هست
دنبالا بپذیر. ببینید، این دیگه بحثی است که در کتاب القضاء باید بحث بکنیم که آیا اعتراض به حکم قاضی جایز، جایز نیست، تا یه دفعه قبول میکنن میره محکمه بعدی. اینا یه بحث هایی که در اونجا باید بحث بشه. اما بالاخره اگر چنونچه امام صادق فرمود انی جعلته حاکما، یعنی قولش باید پذیرفته بشه، اطاعت بشه قولش. حالا اگر من علم دارم اشتباه کرده، علم دارم خطا رفته، اون یه بحث دیگری است. علی حال استخفاف به حکم این، استخفاف به حکم امام صادق است، چون اون واجب کرد اطاعتشو، فرمود جعلته حاکما. استخفاف به قول امام صادق، استخفاف به حکم خداست. وقتی ما قول امام صادق رو رد کنیم، فرمود از این اطاعت کن، اطاعت نکردیم، در حقیقت حکم خدا را زمین زدیم. پس این که اگر کسی استخفاف قبول نکرد، انما استخف به حکم الله، نه حکم این قاضی مراده، یعنی حکم الله که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر به او استخفاف کرده است. این یک فراز از کلام که اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، استخفاف به حکم خدا، یعنی در نتیجه، در نهایت این استخفاف به حکم خداست که وجوب اطاعت از امام باشه. و علینا رد، اگر کسی لم یقبل، قبول نکرد، این رد بر ما کرده. خون درسته، فرمود انی جعلته حاکما، من اون رو حاکم قرار دادم. خب حاکم شد، یعنی باید اطاعتش بکنید. اگر رد کردیم، رد قول امام کردیم، یعنی این وصف حاکمیتی که امام براش ثابت کرد، جعل کرد، ما اون رو رد کردیم، قبول نکردیم. پس رد او رد قول امام صادق است. علینا
رد جزئی از احکامش، رد کلی نیست. ما که نمیگیم این مثلا فقیه این جایگاه رو نداره، این حکمش رو قبول نداره.
بالاخره این حکم قبول نداره، یعنی حاکمیتش رو قبول نداره دیگه. باشه، بله، نه دیگه، فعل جمله اگه قبول دارید باید حکمش رو قبول کنید، اطاعت کنید. اگه اطاعت نکردیم، یعنی حاکمیتش رو قبول نداریم. حاکمیتی رو قبول نداریم، پس رد قول امام میشه. و علینا رد، بعد فرمود و راد و علینا الراد علالله، کسی که رد قول ما بکند رد قول خدا کرده، به اعتبار همون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، خداوند اطاعت اولو الامر رو واجب کرده مثل اطاعت رسول و خدا، پس رد قول او رد خدا میشه. رد و راد علینا رد و راد علینا اراد، یا در بعضی عبارات دارد کر راد علالله، مثل راد علالله هست. و هو علی حد شرک، اگر منتهی شد رد قول این بر رد امام، رد امام رد خدا شد، این نفرمود هو شرک، در علی حد شرک، یعنی در یک مرتبه از گمراهی و ضلالت است، مثل شرک، یعنی در حد بالای یعنی در یه مرتبه است. بله بله، علی یعنی در مرتبه شرکه، اما خود شرک نیست، خود این شرک نیست، بلکه یک ضلالتی است، یک گمراهی است، یک معصیتی است که در مرتبه در رتبه شرک است. بله بله، یعنی همینجور که شرک دیگه گناهی است که بالاتر از او گناهی نیست، اشد عذاب برای او هست، عرض کنم که اینم در اون مرتبه است، در مرتبه شرک که گناه عظیمی است و گناهی است که خداوند نمی‌آمرزد. اینم معنای این جهت. پس عبارت عبارت خوبی است، عبارت خیلی قوی هست، ولو ظاهرش به نظر میاد که رد قول این قاضی، این رد حکم الله هست، ولی این نیست. مراد از این که استخفاف به او، استخفاف به حکم الله، یعنی در نهایت منتهی میشد به استخفاف به حکم خدا که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر فرموده است. این عبارت توضیح. حالا اون یه بحث دیگری است، عرض کردیم اگر اشتباه کرده یا خطا کرده عمدن که نیست.
این قاعده کلی درست نمیشه، که یک قول قاضی رو شما رد بکنید مطلقا نمیشه رد قول رو، قاضی خیلی اشتباه میکنند در خلاف قاضی حکم میکنند.
ببینید این بحث در کتاب القضا بحث شده مفصل. ببینید که اونجا بحث شده که اصلا قابل اعتراض هست یا قابل اعتراض نیست، نه چون معصوم نیستن ممکنه خطا کرده باشه، میره به یه مرحله دیگه، رسیدگی مجدد، رسیدگی میشه، تجدید نظر در حکم او، یعنی همون قولش رو قبول نکردیم دیگه، دوباره تجدید نظر در قولش میکنیم. این در جاهایی که همچه احتمال خطا و اینا باشد اجازه میدن. اما اگر ببینید الان بحث ما در اون نیست که این میگه آقا قاضی اشتباه کرده، حق من نیست، این نیست، این رد میکنه، او رو قبول نمیکنه، حکمیست قاضی قاطع داده، رسیدگی کرده، به نتیجه رسیده، این رد میکنه، مراد اینه. اما اگر شبهه داشته باشد، اشکال داشته باشد، بخوان مجدد رسیدی، میره در تقاضای تجدید نظر میکنه، یعنی من شبهه دارم در این، رد نمیکنه. این رد او این معنا رو دارد. اما حالا اگر شبهه، اشتباه، احتمال خطا، اونا یه بحث دیگریست. این بحث تمام. حالا در ذیل روایت باز همین مقوله عمر بن انزله خیلی مفصل راجع به این که اگر اختلاف شد، اینا این دو نفری که نزاع داشتن هر کدامشون یه قاضی را قبول کرد، اونام اختلاف کردن، اختلافشون اختلاف فتواشون منشأش اختلاف روایات بود، دو تا روایت با هم معارض میشه، باید چه کرد؟ وقتی یه بحث مفصلی است که در اصول در تعادل و تراجی باید اونجا بحث کرد، دیگه اونو ما وارد نمیشیم. این قسمت هم توضیح دادیم دیگه، از روایت مقبوله میریم کنار. بنا در نتیجه با اینکه طولم کشید، مقبوله عمر ابن حنظله از نظر سند گفتیم معتبره، ولو اینکه اشکالی در خود عمر ابن حنظله بود، ولی گفتیم اختلاف بود. مثل مرحوم شهید فرمود من از طریق دیگری تحقیق کردم و رسیدم به این که ثقه است، موثقه، توثیقش کرده بود مرحوم شهید و دیگران بعضی اشکال کردن، اما عمده اونی که تجویز می کرد عمل به این روایت را این بود که همه علما قبول کردن، اسمشو گذاشتن مقبوله، مقبوله، همه مورد قبولشون هست. بنابراین مثل همون شهرته که اگر ضعف سند هم داشته باشد منجبر میشد به عمل اصحاب و قبول اصحاب. از این روایت میام بیرون. روایت دیگر سوم که استدلال شده بهش مشهوره ابی خدیجه است، اون مقبوله عمر ابن حنظله بود، این مشهوره ابی خدیجه است. مرحوم صاحب وسائل این از کافی نقل میکنه، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، از کافی محمد ابن الحسن از مرحوم کافی یا شیخ، شیخ به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه. عرض کنم که هم کافی نقل میکنه، هم مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده در فقیه. متن روایت اینه: ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابه، امام صادق مرا فرستادن، مأموریت دادن برم به سوی اصحابشون، دوستانشون. فقال قل لهم، فرمود برو پیش اصحاب ما، دوستان ما، و بهشون بگو. قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا فی شیء من الاخذ من الاخذ والعطا، ایاکم دور بدارید خودتونو که اذا وقعت بینکم خصومتون، یه اشکالی، خصومتی، دعوایی بینتون پیدا شد، منازعه‌ای پیدا شد. او تدارا فی شیء، تدارا تدافع، یا بینتون اختلافی، گفتگوی پیش اومد، فی شیء من الاخذ والعطا، اون میگه مثلا گرفتی از من، اون میگه نگرفتم، اون میگه عطا کردم، اون میگه نکردی. تدارا فی شیء، واقع شد بین شما یک گفتگو و تدافعی، اختلافی، فی شیء من الاخذ والعطا. خب ایاکم که اگر خصومت یا تدافعی بینتون واقع شد، انتهاکمو دور بدارید خودتون رو از این که تهاکم کنید الى احد من هؤلاء الفساق، که مراجعه کنید به این فساق، یعنی همین عرض کنم که قضاتی که دارن قضاوت میکنن، قضا قضاتی هستن از طرف سلطان جائر، نفاسقن. پس به اینا مراجعه نکنید. ایاکم انتهاکمو به این فساق، اجعلو بینکم رجلن. امام جایگزین میکنن، به اونا مراجعه نکنید. هر وقت خصومتی بینتون واقع شد، یه تدافعی بینتون واقع شد، اختلافی، اجعلو بینکم رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا، به شخصی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام ماست، یعنی تحقیق کرده، از روایات ما احکام رو بیرون آورده، استخراج کرده، استنباط کرده، عارف شده، فهمیده احکام ما را، به او مراجعه کنید، یعنی به همون فقیه. مجتهد، فانی قد جعلته علیکم قاضیا. در خصومت، بحث خصومت و اختلاف بود، به اونا مراجعه نکنید، مراجعه کنید به یه همچه کسی فقیهی که عارف به احکام ماست. فانی قد جعلته علیکم قاضیا. بعد دوباره اضافه میکند و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. همین جوری که فرمود ایاکم از این که تهاکمو به این فساق و ذات فاسق، بازم فرمود ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. اگر یه مخاصمه اونجوری که اختلاف شد، اون میگه این حق منو برده، اون میگه نخیر من نبردم، و عرض کنم که به سلطان باید با یه قدرتی، به یه نیروی قوی مراجعه بشد که حق اینو بگیرد بهش پس برگردونه. به اون اینجا این تخاصمیست که مرجعش سلطان حاکم والیست، فرماد از اونام پرهیز کنید. این متن روایت. خب ما باید بحث کنیم هم از نظر سند در روایت چه سندش معتبره یا نه، و هم از نظر دلالت. اما از نظر سند، بله، روایت عرض کنم که جلد 27 وسائل، کتاب القضاء، ابواب و صفات القاضی، باب 11، روایت 6. مقبوله عمر ابن حنظل هم همین باب 11 بود، اون روایت اول بود. این ابواب و صفات القاضی باب 11 هم روایت 6. اما از نظر سند مشکلی در رجال سند نیست، بلکه دو نفر از این افرادی که در سند واقع هستن ادعا شده است که اینها از کسانی هستند که لا یروی الا عن ثقه، دربارشون اینجور گفته شده. یکی محمد ابن علی ابن محبوب، ابن محبوب از کسانی است که میگن لا یروی الا عن ثقه. یکی هم احمد ابن محمد ابن عیسی. این دو نفر که در این سند واقع شدن یه همچه شعنی دارن که لا یروی الا عن ثقه، این جور مورد اعتماد. بقیه رجالم بحث درش نیست، فقط در خود راوی حدیث ابو خدیجه اون درش کلامیست، بحث هست. در رجال وقتی مراجعه کنیم، مرحوم نجاشی این رو توصیق کرده، فرمود ثقتون، بلکه در یه جا ثقتون ثقتون اینجور در بارش گفته شده است. مرحوم شیخ در فهرست در یک جا توصیق میکند، میگه ابو خدیجه اسمش هم سالم ابن مکرمه، کنیش ابو خدیجه است، اسمش سالم، سالم ابن مکرم. عرض کنم که این رو مرحوم شیخ در یک جا توصیق کرده، ولی در جای دیگه در همون کتاب فهرست ایشون او رو تضعیف کرده، فرمود هو ضعیف جدا، اینجور تعبیر میکنه مرحوم شیخ. پس هم توصیق شده، نجاشی توصیق میکنه، شیخ در یک جا توصیق میکند ثقتون، اما در یه جام فرمود ضعیفون جدا. مرحوم علامه در خلاصه توقف فی حاله، توقف کرده، میگه چون تعال تعارض الاقوال فی، چون اقوال درباره او متعارضه، یکی توصیق کرده یکی تضعیف کرده، نمیدونیم واقعا تضعیف یا توصیق، ایشون توقف میکنه، میگه ما روایت قبول نمیکنیم، برای این که نمیدونیم وضعش چجور. منشأ این اختلاف هم این است که درباره همین ابی خدیجه سالم ابن مکرم نقل شده که قسمتی از عمرش رفت از تابعین و از اصحاب عرض کنم که ابوالخطاب که یک ملحدی بوده در اون زمان و در مقابل امام خیلی موضعی گرفته بود و ادعاهای عجیبی هم داشته، معروف از ابوالخطاب ملحد، این رفت تابع اون شد، از اصحاب اون شد یه مدتی، ولی بعد هدایت شد و توبه کرد و اومد به طریق حق. حالا معلوم نیست که این روایتی که نقل میکنه، همین روایتی که بعثنی امام صادق به اصحابشون، آیا این روایت جز در اون زمانی نقل کرده که منحرف بود و تو از اصحاب و تابعین ابوالخطاب بود، اون وقت این روایت نقل کرده که رد کنیم، یا نه بعد از این که توبه کرد و آدم حسابی شد و اومد از اصحاب امام صادق شد، اون وقت نقل کرده؟ معلوم نیست. از این جهت اختلاف درش بالاخره مرحوم علامه توقف کرده. ولی اون چه عمده‌ای که ما را تجویز میکنه برامون که به این روایت عمل کنیم با این حرفا، این است که این روایت رو مشهور بهش عمل کرد، شهرت عملی دارد، به قدری مشهوره که سمیت مشهوره، مثل اسمشو گذاشتن مشهوره. در کلمات بزرگان وقتی میخوان از این روایت یاد بکنن میگن مشهوره ابو خدیجه، یعنی شهرت عمل. هم نقل کردن در کتابهاشون اسمشو مشهوره گذاشتن و هم در عمل بهش مشهور عمل کردن. خب وقتی شهرت عملی بر طبق روایتی هست، اگر ضعف سند هم داشته باشد جبران میشه. بنابراین پس از نظر سند مشکلی نداریم، گرچه در خود ابی خدیجه سالم ابن مکرم بحثی هست، گفتگویی هست، کلامی هست، اما چون روایت رو قبول کردن و شهرت معظم بزرگان بهش عمل کردن، بحثی در قبول و اعتبارش نیست. بنابراین پس این روایت مثل همون مقبوله که گفتیم، چون مقبول است قبول شده بین علما عمل میشه بهش، اینم هم همینجور پس معتبره از نظر سند و میشه بهش استناد کرد. این از نظر عرض کنم که سند روایت، پس سند معتبر. اما از نظر دلالت، این روایت خب درش یه خورده بحث هست. حالا ببینیم چجور میتونیم معنا کنیم که بشه بهش استناد کرد. میگه بعثنی، شاید همین جمله هم که خود همین ابی خدیجه میگه که بعثنی امام صادق الی اصحابه فقال قل لهم، این شاید خودش توجیه باشد که مال زمانی است که برگشته اومده پیش امام صادق، توبه کرده از اون انحرافی که داشته، که امام بهش میفرماد که قل، برو نمایندگی بهش میداد که از طرف من برو پیش اصحاب من بهشون اینجور بگو. شاید همین یه قرینه ای بشد که این روایت مال اون وقتی است که توبه کرده و برگشته و اومده از یاران امام صادق شده، که امام فرمود میگه بعثنی، منتها از خودش نقل میکنه، خیلی نمیتونیم بهش استناد بکنیم. علی حال قرینه میشه که بعثنی الی اصحاب امام صادق، من رو مبعوث کرد، نمایندگی داد که برم به اصحاب اینجور بگم، یه قرینه ای باشد که مال وقتی است که توبه کرده و عرض کنم که در صراط مستقیم اومده. خب امام فرمود برو به اصحاب من بگو ایاکم، دور بدارید خودتون رو، که ازا وقعت بینکم خصومه او تدارا، یا گفتگو و تدافعی من الاخذ و العطا پیش اومد، ایاکم انتها کمو الى احد من هاولاء الفساق، به این فساق در مخاصماتتون مراجعه نکنید. بلکه چه بکنید، اجعلوا بینکم رجلا، بین خودتون یه نفری را که این وصف را داشته باشد که عرف حلالنا و حرامنا. همون بحثی که در مقبولم داشتیم، مراد از عرفه این نیست که مثلا تقلیدن بشناسه فتوایی را، حکمی را از راه تقلید. عارف به حکم یعنی خودش استنباط کنه، از روایات احکام را در بیاره، بفهمه امام از در این روایت این حکم رو میخوان بگن، بتونه استنباط حکم بکنه، که مراد همون فقیه میشه، یک مجتهد فقیه که استنباط کرده احکام. یه همچه کسی را بین خودتون قرار بدید، فانی اون وقت مراجعه کنید به این، در خصومات و تدافعاتی که براتون پیش میاد به این مراجعه کنید. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو برای شما قاضی، اینجا فرمود قاضی، انی جعلته علیکم قاضی. تا اینجا ظهور در این دارد که مراد همون تخاصمی است که مرجعش قاضی است، باید به قاضی مراجعه کنند. پس بحث در قضاوته، اگر گفتگوی مخاصعی منازعی بینتون پیش اومد که باید به قاضی مراجعه کنید، به یه همچه کسی مجتهدی مراجعه کنید، انی قد جعلته علیکم قاضیا، من اینو قاضی قرار دادم، برید خصومت هاتون و اختلافاتون رو پیشش حل کنید. اگر ما بودیم تا اینجای روایت، گفتیم این مربوط به بحث ما نیست، امام قاضی تعیین کرده نه حاکم. ما بحثمون است که امام یه شخصی رو به عنوان حاکم ولی یه امر جعل نصب کرده باشد. تا اینجا میشه انی جعلته علیکم قاضی. در ذیل باز امام اضافه میکند ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر، به سلطان جائر هم در مخاصماتون مراجعه نکنید. این مخاصمه غیر اون مخاصمه است، این مخاصمه ایست که مرجعش سلطانه، میگه آقا این مال من رو برده نمیده، دزدی کرده، غصب کرده، با زور گرفته. دعوا نیست، منازعه نیست که بخوان اثبات بکنن، بیانه بیاد، شاهد بیاد، قسم بیاد، اینا نیست. اینجا تخاصمی است که میگه حق منو پایمال کرده، بگیرید ازش، من زورم نمیرسه، یه قدرتی میخواد که این حق رو از اون طرف بگیره برگردوند به صاحب هم. اینجاست که این جور مخاصمات باز اضافه میکنه امام ایاکم، که مخاصمه کنید بعض شما بعضی رو، تخاصمتون رو ببرید الی سلطان الجائر. خب پس در مخاصمات به سلطان، به حاکم هم مراجعه نکنید. خب اینجا دیگه نفرمود انی جعلته علیکم حاکما. آیا میشه تصور کنیم که امام نهی میکنه شیعیانشو در مخاصماتتون که باید به حاکم مراجعه کنید، حتما دور بدارید خودتون، به اونا مراجعه نکنید، با اون وقت تعیین نکند که پس به کی مراجعه کنید؟ باید راه حل بده امام، جایگزین. شما ممنوع، حق ندارید تخاصم دونه پیش سلطان ببرید، پچ کار بکنن. این از همون عبارت قبلی امام اکتفا به همون کردن، انی جعلته علیکم قاضیا، مراد از قاضیان میتوند حاکمان هم باشه، چون حاکم حکمه به معنای قضاوت هم اومده. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، وقتی خدا و رسول حکم میکردند دیگه نبود مؤمنین خودشون حکم دیگری، نظر دیگری داشته باشن. حکم کردن یعنی تخاصم بین بله؟ خدا چی؟ خدا و رسول قضاوت نیست. بله چرا؟ چرا؟ در چیز آیات قرآن اینقدر امر و حکم داریم. پس اگر خدا در یه جای حکم دارد، احکام خدا هست، حاکمه، دیگه کسی نمیتوند مقابل حکم خدا نظری داشته باشد. پس بنابراین یا ان الله یقضی بالحق، ان الله یقضی بالحق، این معناش یعنی که قضاوت میکنه، یعنی یحکم بالحق. اینجا هم وقتی فرمود اینی جلتو قاضی ها، یعنی حاکم ها، حاکم است. پس هم امور قضایی را باید بهش مراجعه کرد و هم اموری که باید به والی مراجعه کرد.
ما اینجا باید چند تا توجیه را قبول کنیم در این امر مهم. بگیم قضاوت بمانه حکومت کچرا نگیم قضاوت ما فرمود را رجوع نکنیم، به امبالش را رجوع نکنیم. دلیل
نیست که
فقط به خودش
رجوع نکنه. خب قاضی ها را فرمود، بعد یه مخاصمه دیگه آورد، یه مخاصمه ای رو فرمود به قضات مراجعه نکنید، یعنی اون مخاصمه ای که مرجعش قاضی است. یه چیز دیگه فرمود یاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطه، این مخاصمه را هم نهی کرد. خب وقتی نهی کرد از اینکه دعوای نزاعی که دارن که نیاز به قدرتی هست که بیاد اعمال کند و حق رو بگیره، پیش سلطان فرمود ممنوع، وقت پس کار بکنن، مسکوت بگذارد، یعنی همون که گفتیم بله
توقف کنن، به امام مراجعه کنن. از کجاش بعد میاد به فقیه باید مراجعه بشه؟ نفی کرده اثباتن که نگفته، نفی کرده گفته میشه حاکم جائر نره.
خب پس چیکار کنه؟
اثبات که دیگه نگفته
نه، میخوام بگیم سکوتش هم درست نیست. بعد از این که امام نهی کرد که به اونها، به سلطان جائر مراجعه نکنید، باید معنا کند پس چی کار بکنید؟ خب یعنی هم پس امام نفرمود توقف کنید. ببینید وقتی ما یه ببینید یه احتمالی است فرمود، اما وقتی انسان قرینه ببینید چرا از این ظهور دست برداریم که امام اول راه حل فرمود، اکتفا کرد به همون. بالاخره تخاصم اون دو جور تخاصم داریم، میخواد بفرمود در هر دوش به همون قاضی مراجعه کن، به قاضی، یعنی قاضی که اینم که این جور تخاصم هم پیشش میره، اونم عنوان قاضی برایش صدق میکند. حاکم است اما عنوان قاضی برایش صدق، چون قاضی به عنوان حاکم هم اومده. این یه همچه ظهوری داریم. چرا بگیم امام مسکوت گذاشت یا اینکه امام مثلا با یه قرینه؟ این ظهور در این دارد که امام اون راه حلی که فرمود مال هر دوست، من تا اول حالا اونم گفته شده بله، که بگیم از باب این که گاهی قضاوت میکنن به حاکمم قاضی هم گفته میشه. علی حاله، پس این راهی که امام نشون دادند و فرمود که مراجعه کنید به یه همچه فقیه، من او را قاضی قرار دادم، این هم ارجاع تخاصمی است که مرجعش قاضی است، هم ارجاع اون تخاصمی است که مرجعش حاکمه. در هر دو را باید به اونا مراجعه کرد. این استدلال
ولایت خودش رو برداشته.
پیغمبر حاکم تعیین میکردن، اینجا امام صادق حاکم تعیین میکنه، قاضی تعیین میکنه، چه اشکالی؟ بله چه اشکالی داره؟ این از کیفیت نه حاکم هم، یعنی نه اونو گفتیم که امام در مقبوله همین دیروز بحث کردیم که امام تعیین حاکم کردن هم زمان خودشون هم زمان بعد، منتها در زمان خودشون اثرش این بود که فقط قضاوت، اون مستشکل میگفت فقط قضاوت، امام فرمودن که نه در همون وقت این هم اثر داشته. وقتی شیعیان متوجه شدن که امام مرجعی براشون تعیین کرده، ولو سرن میرفتن این اموری که متوقفه بر اذن حاکم است از اون چیز فقها ها استفاده میکردن، مراجعه میکردن. پس هم زمان خودشون رو دارد هم زمان بعد رو دارد. این کیفیت استدلال به این روایت برای تمسک به این روایت برای اثبات ولایت فقیه که امام فقیه رو حاکم قرار داد. اینجا ولو فرمود قاضی، ولی در ذیل که فرمود تخاصمتون رو پیش سلطان نبرید، یعنی پیش حاکم، حاکمم هم فقیه هست. حالا یه راه دیگری یا اشکالی هست که اونو بعد انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه.